آقای آیدین از تهران گفتن گزینه دو صحیح هستش و دوست دیگه گفتن نظری ندارم. خب چرا پهمز این دوست عزیز، ولی ممنون که به هر حال شرکت کردید. دوست دیگه مجددن پهمک زدن و پهمک قبلیشون در واقع طول پهمک به اندازه 8 تا پهمک بود، یه پهمک دیگه هم دادن که گفتن بی نهایت داده در دنیای پیرامون ما موجود می باشد، کسر کوچکی از آن قابل دریافت است، از داده های دریافتی کسر کوچکی از آن را قادر پردازش هستیم، از داده های قادر پردازش به کسر کوچکی از آن می توانیم متمرکز شویم و از داده های تحت تمرکز کسر کوچکی از آن به اطلاعات تبدیل می شود و از اطلاعات تولید شده کسر کوچکی درست است که می بینیم و این تدریجی و به مرور زمان ممکنه. ممنون از لطفتون دوست عزیز که در واقع برای ما پیامک زدید. 0935 شماره آخر 3164. دوستانی که الان دارن در واقع برنامه زدن قرار میشنوند، خدمتون اعلام بکنم که سوال ما از شما این بود که اصطلاح ژاپنی سوندوکو به چه معناست؟ یک، خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان. دو، خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. به شماره 30035 عدد گزینه مورد نظرتون رو پیامک بکنید و یا شماره 2265 2285 رو بگید، به صورت شفاهی و تلفنی پاسخ رو برای همکاران من اعلام بکنید. دوست دیگه هم به شماره 0903 4 شماره آخر 5705 پیامک زدند و فقط گفتند سلام. ما هم خدمت شما میگیم سلام و شبتون بخیر. دوستان عزیز همراه ما باشید، بخش دوم اتاق خبر رو با دوستان حاضر در استودیو محمد جواد ترابی، سپید شهربا و محمد حسین جهانپناه قصدش آغاز کنم، اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده. قبلش وعده داده بودیم که امشب قصد داریم در خصوص موضوعی که خیلی دربارش بحث بود از چند روز قبل و امروز صحبت بکنیم، موضوع شرف شمس، انگشتر شرف شمس و حالا اینکه تأثیراتی داره این انگشتر به دست کردن یا اون حالا هرز رو اون کاغذ رو نوشتن و در اختیار داشتن. برای اینکه به صحت و سقم این موضوع بیشتر بپردازیم، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهدی دانشیار، دانش آموخته فیزیک نجومی از هندوستان و مدیر علمی مرکز نجوم حرم عبدالعظیم شهر ری. مرکز نجوم حرم عبدالعظیم شهر ری. آقای دانشیار سلام، شبتون بخیر.
با سلام خدمت دوست عزیزم جناب آقای مهرجو و شنوندگان محترم و کارشناسان برنامه وزین روزن عقیده خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما آقای دانشیار. ما خیلی تمایل داریم از نظر علمی با توجه به اینکه شما در واقع منجم هستید بفرمایید که این که میفرمایند یا اشاره میشه در خیلی از جاها روز 19 فروردین خورشید در درجه 19 از برج حمل هست و در جایگاه ویژه‌ای از کهکشان راه شیری قرار گرفته، در نتیجه تأثیر بسیار بیشتری نسبت به سایر اوقات روی موجودات در کره زمین داره و از جمله انسان و در این روز میتونه اون دعا یا اون انگشتر گره گشا باشه، از نظر علمی و لحاظ نجومی چقدر اعتبار داره این گزاره؟
بله، عرضم بزرگ شما. ببینیم، ما وقتی میخوام یه مطلبی رو بررسی بکنیم، ما از چند جهت میامون رو بررسی میکنیم. بله. یا مثلا باید در علوم تجربی این قضیه وجود داشته باشه، یا به صورت محاسباتی و عقلانی درست در بیاد، یا در علوم وحیانی مثل قرآن و حدیث ما چنین چیزی رو داشته باشیم.
بله.
حالا در این مسئله به خصوص شرف و شمس، ما طی تحقیقاتی که انجام دادیم از نظر علوم تجربی و محاسباتی، ما اثر خاصی رو در زمینه علوم تجربی مربوط به خورشید در این روز مشاهده نمی کنیم.
بله.
اول اینکه در اون چیزهایی که عنوان میشه برای شرف و شمس، مثلا شما بفرمایید که میگن در 19 برج حمل، همون جور که هر یک منجم آماتوری شاید بدونه، میدونه که اول ارزنز فروردین مساویه با اول برج حمل نیست، یه قرارداده که بله. از طرف تقویم نویسا ارزم حضور شما در چندین سال اخیر گذاشته شده. 19 برج حمل بدین لحاظ اگر بخوایم به لحاظ تقویمی اونو محاسبه بکنیم،
بله.
الان در حال حاضر از ارزم جایگاه خودش تغییر کرده، حدود هلوهوش 17 یا 18 اردیبهشت ماه کنونیه، یعنی الان حدود اول ماه اردیبهشت تازه خورشید وارد برج حمل میشه
به خاطر اون حرکت تقدیمی زمین دیگه.
بله بله، عرضم بزرگ شما. پس از نظر محاسباتی 19 برج حمل 19 فروردین نیست، یعنی اولین چیزی هست. اگر ما شرف و شمس رو اصلا بپذیریم که یک تأثیر خاصی داره که 19 برج حمل هست، 19 برج حمل 19 فروردین ماه نیست،
17 هم 18 هم اردیبهشته،
17 هم 18 هم اردیبهشته.
پس این یه دلیلی بر رد
تقویم زمین هستش. از طرف دیگه حالا ما میخوایم همونجور که ما میدونیم خورشید در یک حرکتی به دور مرکز کهکشان راه شیری در حال حرکت است. اگر بخوایم مترتب بشیم که متذکر به این قضیه بشیم که خورشید یک تأثیر خاصی در یک جایگاه خاصی هر سال میگیره،
بله.
چون خورشید هر 250 میلیون سال یک بار به دور مرکز کهکشان راه شیری میزنه، پس هر سال در موضع قبلی خودش نیست، یعنی هر سال جایگاه خورشید در آسمان تغییر میکنه.
من درست متوجه شدم؟ یعنی اگر با این توضیح شما بپذیریم به فرض که مثلا در درجه 19 از برج حمل، حالا اینکه اردیبهشت یا فروردین هم تازه کاری نداریم، بپذیریم در درجه 19 برج حمل وقتی خورشید وارد میشه در واقع اتفاق حالا خاصی در کائنات میفته، دفعه بعد سال بعد نیستش، 250 میلیون سال بعد هست.
چه جالب. یعنی سال دیگه چنین در خورشید در همون جای پارسالی نیستش، هر 250 میلیون سال دیگه شاید در موضع پارسال خودش قرار بگیره، به خاطر که از 250 میلیون سال خورشید دور به دور کهکشان راه شیری میزنه. به هر حال از لحاظ تجربی و نظر محاسباتی به نظر میاد که این یک چیز اشتباهی باشه.
بله.
از طرف دیگه مثلا حالا این از نظر علوم تجربی و محاسباته، از نظر علوم وحیانی و عرضم حضور شما مثلا مسائلی مربوط می‌بینید که چنین چیزی در احادیث آیا اومده یا نیومده.
قبل از اینکه به این اشاره کنید فقط یه چیزی آقای دانشیار،
بله.
تازه حالا به فرض همون 19 فروردین هم که گفته میشه، حالا چه فروردین میگیم چه اردیبهشت، خب میگن که این شرف شمس قرن هاست که مثلا در کتاب ها وجود داره، اما بله. مگر غیر از اینی که تقویم هجری شمسی ما کلا اولوش 140 50 ساله که ابدا شده؟
بله میگم همونجوری که گفتم این قرارداد منجمات که اول برج حمل رو عرضم بزرگ شما به عنوان اول فروردین گرفتن، این که مثلا حدود شاید 200 سال بیشتر خدمت نداشته،
بله.
باشه،
بله.
این قضیه، یعنی الان شما اگر بخواید این قضیه رو بخواید وارد کاوش قرار بدی و تقویم رو وارد بررسی قرار بدی، این سابقه بوده 200 سال بیشتر نداره. این که حالا برمیگردن که قرنها این قضیه بوده یا سالها این قضیه بوده، حداقلش اینه که 19 برج حمل همونجوری که عرض کردم خدمتتون اول فروردین، یعنی که 19 فروردین نمیتونه باشه.
بله فقط
همون بوده 17 18 اردیبهشت.
بله سوال آخر،
محاسباتی که دارن انجام میشه،
سوال آخر از معذرتون میپرسم،
بله.
و اون هم این که با توجه به اینکه میدونم مطالعاتی هم در کتابهای در واقع دینی دارید، کتاب های در واقع روایت ها و احادیث در واقع مطالعاتی داشتید، آیا در این حوزه چطور حدیث موثقی که واقعا بتونیم منسوب بکنیم به یکی از ائمه اطهار در دست هست یا خیر جای شک و شبهه هست در این خصوص؟
نه ببینین الان ما طبق اون بررسی ها و پژوهش هایی که انجام دادیم،
استفتایی کردید از مراجع های اصلا؟
بله بله، حالا طبق اون چیزی که خودمون انجام دادیم و بله. عرضم بزرگ شما مکابش هایی که انجام دادیم، حدیثی که منتسب به این شرف خوشم هست متعلق به یک کتابی است به نام مصباح کف امی،
بله.
که حدود قرن دهم هجری نوشته شده،
بله.
و قبل از این مصباح کف امی عرضم حضور شما هیچ اثری از شرف خوشم در هیچ حدیث و روایتی دیده نمیشه، یعنی که ما میتونیم بگیم که این روایت یک روایتی هستش که جزء روایت جعلی شاید محسوب بشه که از قرن دهم به بعد
تازه ادعا شده به نوعی میشه گفت.
بله و حالا این که منسوب میکنم به شیخ بهایی یا اصلا کتابی که به شیخ بهایی منسوب میشه، اون کتاب ما مراجعه کردیم که گفتن شرف همین شرف شمس داخلشه، اون کتاب منتسب به شیخ بهایی، برای خود شیخ بهایی نیست،
بله.
و یه حتی کتاب هایی که در همون زمان شیخ بهایی نوشته مثل جامع عباسی که تمام مسائل فقهی رو در اونجا نوشته، هیچ اثری از مسئله شرف و شمس، تمام انگشترها اثرات تمام عرضم حضور شما سنگ ها رو در اونجا مثلا آورده، اما هیچ اثر اشاره‌ای به شرف و شمس نمی‌کنه در کتاب جامع عباسی.
استفتا چطور آید دانشجو؟ استفتا هم داشتید؟
بله، استفتاهاتی هم که از یک سری از مراجع انجام دادیم،
بله.
از مراجع مرحوم که بعضی‌هاشون اصلا این قضیه رو چون تلس نویسی هستش رو عرضم حضور شما اصلا روز شرعی درست نمیدونن،
بله.
و خیلی از مراجع هم عرضم حضور شما اینو در زمره مسائل عرضم شرعی که دربارش بحث بکنن قرار نمیدن، و عرضم حضور شما به طور کلی، یعنی اون چیزی که به طور جنبندی به این قضیه میرسه از نظر شرعی اعتبار خاصی نداره و عرضم حضور شما مسئله ای درباره اون وجود نداره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دانشوار که روی خط برنامه زنقه حاضر شدید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
بزرگواری و
شبتون خوش.
سلامت باشین. خوب به شما خوش دارم.
برنامه زنقه رو میشنوید. آقای اردلان از تهران به شماره 0912 4 شماره آخر 6343 پیامک زدن و گفتن گزینه 2 صحیح هست و دوست دیگه‌ای پیامک زدن و در واقع فهم کنم اون نفر قبلی بودن که پیامک زدن و پیام طولانی هم داده بودن. چند تا از دوستان هم پیامک خالی برای ما فرستاده بودند و 0912-702-4 شماره آخر، البته 3 شماره اول گفتم دیگه نمیتونم آخرش رو بگم، گفتن گزینه 2 صحیح هست. دوستان دیگه هم حالا اسمشون رو ننوشتن، فقط گزینه رو اعلام کردند و 0918 4 شماره آخر 1591 گفتن گزینه 2 صحیحه. دوست دیگه به شماره 0917 4 شماره آخر ببینم 5977 گفتند گزینه 1 صحیح هستش. دوستان دیگه هم پیامک زدن. به انتهای برنامه داریم میرسیم. بخش دوم اتاق خبر باقی مونده. با من همراه باشید و دوستان حاضر در استودیو، محمد جواد ترابی مجددن سلام و خبر بعدی شما رو میشنویم.
سلام مجدد. بیشتر از اینکه راجبه خیلی یه خبر بخوام بگم، که البته خبر خیلی زیاده، یعنی حالا اگه نمیدونم محمد حسین عزیز فرصت بشه راجبه فالکون هیوی صحبت بکنه، این موشک عظیمی که اسپیس ایکس ساخته
و در مورد اون هوپر که آزمایشش رو انجام داد همین چند روز پیش و ایلان ماسک هم اومد توییت کرد و ویدئوش رو منتشر کرده یاد باشه.
بله. و حالا ماجره اینه که راجب اسپیسیکس و اینها خیلی خبره. من واگذار میکنم همه رو به خود محمد حسین، ولی من میخوام راجب آسمان شب صحبت بکنم. اگه سرخیز بشیم و بتونیم آسمان صبحگاهی رو حوالی ساعت 6 صبح نگاه بکنیم، 5 صبح 6 صبح رو به جنوب وایسیم در پهنه کشور، دو تا شیء نورانی در سمت جنوبی آسمان میبینیم، یکی که پرنورتر سیاره مشتریه و دیگری سیاره زحل، پرفروغ دیده میشن، از آسمان شهرها دیده میشن، در آلودگی نوری شهرها دیده میشن، به خاطر همین خیلی سخت نیست پیدا کردنشون. پس ما از نیمه شب گذشته هر چقدر به حالا بامداد نزدیکتر میشیم، به 6 بامداد نزدیکتر میشیم، اینها رو در قسمت جنوبی آسمان میبینیم. قبل از طلوع آفتاب، یعنی قبل ساعت 7 صبح مثلا، به حالا به افق تهران در نظر بگیریم، در پهنه کشور دو تا سیاره دیگه خودشون نشون میدن، سیاره زهره و سیاره عطاردن در پهنه شرقی، در افق شرقی، و زهره باز پرفروغ‌تره، ولی خب چون نزدیک به خورشید هستن شاید دیدنشون برای همه راحت نباشه و افقشون محدود بشه. یه چیز جالب بگم، من این مدت خراسان جنوبی بودم برای همین بحث نجوم و رصد و اینها، چه آسمونی فوق‌العاده‌ای داره چه مردم فوق‌العاده‌ای داره. یه اتفاق خیلی جالب افتاد، اونم این که پدر بزرگا و مادر بزرگا و حتی کسایی که توی طبیعت مثلا فعالیت میکنن، چوپانها، خیلی هاشون به آسمون مسلط بودن و خودشون داستان ما میگفتن، فقط هم صورت فلکی و شکلی که تو ذهن ما هست و یه جور دیگه منوس کرده بودن. خیلی جالب بود که خیلیشون درست بود و جالبه به من راجب یه پدیده میگفتن، اونم این که ماه میره داخل صورت فلکی سر قرار میگیره، بهش میگن ماه پل، و خیلی بامزه بود این اتفاق برای من. دوستان ما در خراسان جنوبی اون روایت هایی که از پدر بزرگا و مادر بزرگاش رو میشنون و میتونن مکتوب بکنن، به نظر من نگه دارن، حفظ بکنن، تو همه جای کشور حتما این داستان ها بوده و خیلی از مسیریابی تو گذشته به واسطه همین ستاره بوده.
ممنون از تو محمد جواد. و سپیده شربوف، اخبار پایانی حوزه پزشکی و سلامت.
تو هفته‌ای که گذشت دو تا مناسبت جهانی مهم داشتیم که درسته از هر دوش گذشته، اما انقدر اهمیت داره که بخوایم الان باز یک اشاره‌ای به هر دو بکنیم. یکی 18 فروردین که روز جهانی بهداشت رو پشت سر گذاشتیم. حالا هر دو تای مناسبتایی که میخوام راجع بهش صحبت بکنم هم چون جنبه آگاه سازی و اطلاع رسانی داره خالی از لطف نیست راجع بهش صحبت کردن در هر زمانی. روز جهانی بهداشت معمولا خب برای سیاست‌گذاری‌هایی که توی زمینه بهداشت انجام میشه یک برنامه‌هایی هست و شعارش هم پوشش همگانی سلامت برای همه در هر مکان بوده که سازمان بهداشت جهانی معمولا برنامه هایی داره برای این روز. اما خب هدف اصلیش ارتقای سطح سلامت توی جای جای هر کشوری هستش، از روستاهای کوچیک گرفته تا مناطق بزرگ و شهری. اما خبر مهمتر راجع به روز جهانی اطلاع رسانی درباره اوتیسم هست.
بله.
که 2 آوریل یا 13 فروردین بود. این روز هم باز به جهت آگاه سازی و اطلاع رسانی درباره این اختلال نامگذاری شده. واقعیت اینه که توی کشورمون آمار دقیقی از مبتلایان به این اختلال نداریم کلن طیف اوتیسم، و خب این خودش جای کار داره زیاد. اما مورد دیگه‌ای که خیلی مهمه، اهمیتش حتی از این آمار هم بیشتره، اینه که خیلی وقتها اصلا جدی گرفته نمیشه این اختلال تا موقعی که دیگه کاری نمیشه براش کرد. علائم اوتیسم معمولا از 9 ماهگی توی یک نوزاد شروع به بروز پیدا کردن میکنه. بله. و تا 2 یا 3 سالگی به طور کامل خودشو نشون میده، و اتفاقا این دوره این یه بازه طلایی هستش که به خوبی میتونه این علائم کنترل بشه اگر به درستی تشخیص داده بشه و از همون موقع روند پیشگیری و درمان آغاز بشه. خیلی جای کنترل و حتی درمان تا حد زیادی داره، که خب این هم میتونه باره جامعه رو، بار هزینه‌ای که برای جامعه داره در آینده رو کم بکنه، هم به طور کلی شخص و خانواده، اطرافیان و جامعه از منظر بهداشت جسم و روان توی سطحی از سلامت قرار میگیرن که خیلی وقت‌ها این اختلال تازه بعد از 2-3 سالگی خانواده ها متوجه میشن، یا حتی مراکز درمانی یا مرکزی که باید این اختلال رو پیدا بکنن، و دیگه اون موقع خیلی نمیشه براش کاری کرد. علاوه بر این بحث بیمه های حالا سلامت هست یا شناخت و آگاهی که کلن توی جامعه وجود نداره راجع به این اختلال، و باعث میشه که خیلی این افراد محجور واقع بشن. یه کارای اما مفید خیلی کوچیکی هم، خیلی کوچیک بیشتر از نظر گستردگیش میگم نه از نظر ارزشی که کار داشته، انجام شده. مثلا گروه رباتیک دانشگاه صنعتی شریف اصلا ربات هایی رو طراحی کردن، برنامه‌نویسی کردن برای ارتباط گرفتن با کودکان اوتیسمی. من. یا توی دنیا حتی برنامه هایی مثلا آسمان نماها برنامه های اختصاصی دارن برای کسایی که اطلاع به اوتیسم دارن، و این جور کارا میتونه به خوبی پیشگیری بکنه و کنترل بکنه این بیماری تو همون سنین کودکی.
خیلی ممنون از شما خانم شربا و محمد حسین جهانپناه. ممنون میشم محمد حسین، خیلی کوتاه خبرت
که باشه. من فقط میخوام اشاره بکنم که توی هفته‌ای که گذشت اسپیس ایکس هفته شلوغی رو پشت سر گذاشت. ایلان ماسک چند تا خبر مهم داد که مهمترینش در مورد اولین آزمایش استار هوپر بود، یا همون پیشنمونه‌ای که قراره در آینده تبدیل به BFR یا همون فضاپیمای آینده‌ای بشه، که قراره فضانوردان رو به ماه و در نهایت به مریخ، فضانوردانی که حالا با اسپیس ایکس سفر میکنن رو به ماه و مریخ ببره، و اون رویای بزرگ ایلان ماسک برای مسکونی سازی حالا مریخ رو هم به سرانجام برسونه. استار هوپر پیش نمونه اون مدل اون فضاپیماست در حقیقت، که حالا آزمایش های زمینیش رو قراره پشت سر بذاره و قراره تا حدودی از آزمایش های فنی نمونه نهایی رو هم انجام بده.
تمام شد. مرسی که انقدر کوتاه
گفتی. کوتاه باشه.
آره ممنونم. خب ما بخش پایانی برنامه در واقع میشه گفت تقریبا اون چیزی که داشتیم تموم شده، اما یه پیامکی اومده رو بخونم. دوست عزیزی گفتم من سلام، خسته نباشید، سوال چی هست؟ من دیر اومدم، میشه یک بار دیگه بپرسید؟ تو این 5 دقیقه من میگم، 5 دقیقه فرصت دارید اگر خواستید جواب بدید. سوال کردیم از شما که اصطلاح ژاپنی سوندوکو به چه معناست؟ 1. خرید انبوهی از کتاب و مطالعه آنها در کوتاه‌ترین زمان. 2. خرید انبوهی از کتاب و هرگز مطالعه نکردن آنها. به شماره 301035 میتونید برای ما پیامک کنید. یه فاصله بگیریم برگردیم و بعد میریم به اعلام برنده مسابقه. اما من اعلام بکنم دوستان که تو همین فاصله اون دوستی که گفتودن دیر اومدن سوال رو بگید مجددن پیامک زدن گفتن گزینه 2 صحیح هست. دوست دیگه به شماره 0912 4 شماره آخر 9920 هم گفتن گزینه 2 صحیحه. یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم برمیگردیم و دوستان من تو همین فاصله یه قرعه کشی میکنن و برنده رو خدمتتون الان اعلام میکنن. خب دوستان پاسخ سوال امشب این بود که در واقع به کسانی که انبوهی از کتاب میگیرن اینها رو روی همدیگه میچینن، حالا یا در کتابخونه یا روی میز، اما هرگز مطالعه نمیکنن، در اصطلاح ژاپنی بهشون سوندوکو گفته میشه یا به این کار سوندوکو گفته میشه. که خب عمده شما پاسخ صحیح فرستید برای ما، تایید کننده برنامه اعلام میکنن در واقع گوشی من که برنده امشب ما جناب آقای حبیب ساعدی هستن از اصفهان که در واقع ایشون هم خب طبیعتا گفتن گزینه 2. به ایشون تبریک عرض میکنیم و همکاران من آقای ساعدی با شما تماس خواهند گرفت و در واقع جایزه شما خدمتون تقدیم میشه. اما همکاران من در این برنامه خدمتون اعلام میکنم تهیه کننده برنامه سرکار خانم مرضیه آقازاده، صدا برداری برنامه رو جناب آقای حسین تعالی به عهده داشتن و دوست عزیز آقای مصطفی طالبیان هم وظیفه ارتباطات رو عهده‌دار بودند. خانم فاطمه ربانی هماهنگی، خانم سپیده شهرباف دبیر بخش پزشکی و سلامت، محمد حسین جهانپناه دبیر بخش فناوری آی تی، محمد جواد ترابی دبیر بخش نجوم و فضا و من احسان مرچو به عنوان مجری و کارشناس برنامه خدمت شما خوبان انجام وظیفه کردم. خدا نگهدارتون.
وقت بخیر، تقدیم حضورتون شد برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. چنانچه تمایل به شنیدن مجدد این برنامه دارید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس www.radiogoftegu.ir. میتونید ساعاتی پس از پخش برنامه مد نظر، فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های این برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
نزدیک میشیم به ساعت 2:55 بامداد. در این لحظه دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه کوتاهی که همکارانم برای این لحظه شما در نظر گرفتند. به سمعتون میرسه برنامه کوتاه درست بنویسیم، درست بخوانیم. برنامه با موضوع و محوریت کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم شنوندگان عزیز. در این فرصت کوتاه سعی میکنم به اختصار درباره واژه دکتر، دکترا و دکتری صحبت کنم. همه ما با واژه دکتر آشنا هستیم. این واژه از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و از واژه‌های بسیار بسیار پرکاربرد یا پربسامد زبان فارسیه، مثل واژه پلیس و واژه‌های دیگه‌ای که از زبان‌های اروپایی وارد فارسی شدن. واژه دکتر که عرض می‌کنم همه ما باهاش آشناییم، بنده اینجا خدمتتون نیومدم که این واژه رو معنی بکنم، اما درباره دکترا و دکتری میخوام صحبت کنم خدمتتون. واژه دکترا هم مثل واژه دکتر از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. دکترا عین دیپلوما، دیپلم، دیپلوما. امروز دیپلوما به کار نمیره، یه زمان به کار میرفت. دیپلومه کم و بیش به کار میره، لیسانسیه کم و بیش به کار میره. البته معمولا ما میگیم کارشناس، کارشناس ارشد، فوق لیسانس و لیسانس. دکترا عرض کردم خود اون درجه مدرک و اگر بتونیم بگیم مقام و منصب، مقام و منصبیه که یک دکتر داره، حالا دکتر هر رشته و هر شاخه‌ای که باشه. معمولا به طور مطلق وقتی میگیم دکتر منظورمون پزشکه. وقتی میگم امروز رفتم دکتر، دیروز رفتم دکتر، مشخصه منظورم چیه. حالا دکترا و دکتری که عرض کردم، دکترا دقیقاً خالص فرانسویه، اما دکتری فرانسوی فارسیه، یعنی دکتری به زیبایی فارسی شده همون واژه فرانسه است. یعنی چی؟ یعنی ما دکتر رو گرفتیم یه بهش اضافه کردیم، یعنی مربوط به دکتری بله هست و دکتر بودن هم معنی میده. این تفاوت خیلی جزئی و ظریف داره. روی سخن بنده بیشتر با عزیزان و بزرگوارانیه که متنهای رسمی می نویسن. برای مثال اگر اشتباه نکنم سازمان سنجش آموزش کشور از دکتری استفاده می کنن و خیلی هم زیبا و به درستی این کار رو می کنن. بنده عرض نمی کنم دکترا رو به کار نبریم، عرضم اینه که می بینیم دکترا رو با یه می نویسن، وقت الف کوچولو، الف مقصوره رو داخل یه، مثل صغرا و کبرا و امثال اون می ده. 100% این غلطه. این واژه که عربی نیست، ما یه بیاریم بعد اون الف مقصوره رو روش بنویسیم. اگر با یه نوشته شده ما اینو دکتری میخونیم، اگر با الف نوشته شده خب دکترا. بنابراین مجددا توصیه میکنم خدمت بزرگوارانی که متن رسمی مینویسن، اگر از واژه دکتری که فارسی شده دکترای فرانسه است استفاده بکنن بهتره. مثال آزمون دکتری دانشگاه ها، فلان دوست دارای مدرک دکتری است. پس جمع بکنم عرایزمو، وقتی که ما میگیم دکتر مفهومش کاملا روشن و مشخصه، وقتی میگیم دکترا عیناً کلمه رو از فرانسه وارد کردیم و داریم به کار میبریم، وقتی هم میگیم دکتری دکتر فرانسه رو گرفتیم یه فارسی بهش اضافه کردیم. اما اکیداً باز هم خواهش میکنم که دکتری رو هیچ وقت طوری ننویسیم که توش الف مقصوره، الف کوچولو باشه که دکترا خونده بشه. اگر دکترا خواستیم بنویسیم با الف بنویسیم، دکتر، دکترا، دکتری. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمتتون صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
به اتفاق شنیدیم برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم رو ساعت 3